ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جان باختن 81 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا خبر داد. یک نماینده مجلس از احتمال انعقاد توافقنامه درازمدت بین ایران و روسیه گفت. و شرکت دارویی مدرنا 100 میلیون دوز واکسن کرونا به آمریکا فرستاد. در این ساعت شبانگاهی روز دوشنبه 9 فروردین 1400 همزمان با 29 ماه مارس 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 نفر و ابتلای بیش از 9000 نفر دیگر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. کارشناسان مستقل البته با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، تعداد واقعی جانباختگان مبتلایان را بسیار بیشتر ارزیابی می‌کنند. اما در همین آمار سخنگوی ستاد مقابله با کرونا از افزایش تعداد شهرهای نارنجی به 18 شهرستان و تعداد شهرهای قرمز به 2 شهر در روزهای آینده خبر داده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید جمهوری اسلامی قصد دارد با روسیه نیز همانند چین سند همکاری امضا کند. مجتبی زنور امروز دوشنبه هدف جمهوری اسلامی از انعقاد توافقنامه‌های درازمدت را تقویت تعاملات اقتصادی دو جانبه و تسهیل فعالیت‌های مشترک عنوان کرده است. این در حالی است که در پی امضای سند برنامه جامع همکاری میان ایران و چین در روز شنبه، صدها نفر از فعالان مدنی و سیاسی با انتقاد از این توافق خواستار توقیف آن شدند. جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات این برنامه همکاری آن را صرفاً یک نقشه راه توصیف کرده، ولی منتقدان از آن به عنوان توافقنامه فروش ایران به چین یاد می کنند. شرکت دارویی مدرنا امروز دوشنبه اعلام کرد که 100 میلیون دوز واکسن کرونا تولیدی خود را به آمریکا فرستاده که 88 میلیون دوز آن در 3 ماهه نخست سال 2021 بوده است. شرکت مدرنا میگوید قصد دارد محموله دوم حاوی 100 میلیون دوز دیگر را تا 2 ماه دیگر تحویل دهد و محموله سوم نیز تا اوایل تیر ماه تحویل می‌شود. دولت آمریکا به ارسال واکسن کرونا به ایالات مختلف شتاب بخشیده تا ابتدا گروه‌های دارای اولویت واکسینه شوند و سپس واکسن در اختیار همه افراد بزرگسال قرار گیرد. مدرنا که در 3 ماهه آخر سال 2020 حدود 16 میلیون دوز واکسن به آمریکا تحویل داده بود، میگوید بعد از تایید اضطراری واکسن میزان ارسال را 5 برابر کرده است. و رسانه‌ها در ایران می‌گویند 30 محکوم امنیتی کرد جزو تازه‌ترین فهرست عفو قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گرفته و قرار است آزاد شوند. خبرگزاری صدا و سیما روز دوشنبه گزارش داد که این افراد به مناسبت نیمه شعبان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که در ایران جرم و زندانی سیاسی وجود ندارد و به طور معمول از این دسته از زندانیان به عنوان زندانی امنیتی یاد می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا 100 نفر از افرادی که قوه قضاییه آنها را محکومان امنیتی می‌نامد نیز در فهرست عفو قرار دارد و این در حالی است که به مجموع این افراد به طور دقیق اشاره نشده از نظر تعداد. مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران حسین کرمانپور گفته روند واکسیناسیون و واردات واکسن در ایران بسیار کند است. از سوی دیگر معاون درمان وزارت بهداشت قاسم جانبابایی ابراز امیدواری کرد که گروه‌های دارای اولویت تا ماه رمضان واکسینه می‌شوند. در همین زمینه با دکتر آرش علایی ساکن آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که ساختار جاری مجموعه بهداشت و درمان ایران برای واکسیناسیون چیست؟
دو تا مشکل داره این بحث واکسیناسیون، دسترسی به واکسیناسیون. در کل دنیا کمبود تولید واکسن هست نسبت به جمعیت مورد نیاز. پس کشورها باید قدرت رایزنی و چانه‌زنی‌های سیاسی و سرمایه گذاری ره از مدت‌ها قبل انجام می‌دادن. یعنی شما اگر نگاه کنید به سایر کشورها، قبل از اینکه واکسن‌ها بخواد به نتیجه نهایی برسه، کشورهایی که به فکر سلامتی جامعه بودن در سبدهای مختلف سرمایه گذاری کردن. یعنی چه؟ یعنی هر شرکتی، هر کشوری که تولیدی رو شروع کرده بود به تحقیق، اونها از پیش سرمایه گذاری کرده بودند که بتوانند اگر این تولیدات به نتیجه مورد قبول رسید، بتوانند زودتر در دسترس داشته باشند. ایران این کار اون زمانی که باید میکرد نکرد. بعد از اینکه واکسن ها مراحل آزمایشگاهیشان طی کردند و تحقیقات تکمیل شد و مشخص شد کدام واکسن ها تأثیر بهتری داره، ایران خودش داوطلبانه خودش محروم کرد. اونجا صحبت هایی که از طرف مسئولین ایران شد و از طرف آقای خامنه ای شد که واکسن های تولید آمریکا و انگلستان به طور کل ممنوع کردند، محروم کرد ایران خودشه. و سه، بعد از این موضوع ها ببینید، ما مدیریت بحران باید داشته باشیم. یعنی من بخوام به صورت ملموس بگم، الان واکسن اسپوتنیک 5 که روسی هست و بین دولت ایران و روسیه تبادلات خوبی انجام میشه، رایزنی‌های خوبی هست، همین واکسن هم به دسترس نبوده برای حتی کارمندان بهداشتی درمانی و کمبود واکسنش وجود داره.
حسین کرمانپور درباره همین واکسن اسپوتنیک وی که از روسیه وارد میشه هم گفته که باید در دمای منفی 20 درجه نگهداری بشه و ممکنه تعدادیش هم در حمل و نقل آسیب ببینه و اینها، و به همین دلیله که اینقدر کم هنوز به دستمون رسیده. این چجوری این حرف قابل توجیهه؟
متاسفانه کسانی که میان در رسانه‌های عمومی در ایران صحبت می‌کنند، اطلاعات کافی علمی ندارند یا اطلاع دارند و عوام فریبی می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند از این موضوع. چه واکسن اسپوتنیک 5 و چه واکسن‌هایی که به نام فایزر، شرکت فایزر و مدرنا هست، درسته که اینها برای نگهداری بلند مدت نیاز به درجه حرارت های پایین هست، ولی این برای نگهداری بیش از 6 ماه است. ببینید، ما الان بحثمان اینه که واکسن هرچی سریعتر در دسترس باشه و طی 2 هفته 3 هفته نهایتاً 1 ماه توزیع بشه. همه این واکسن ها در کارتون هایی که نیاز نه به برق داره نه به فریزر داره، می توانند از 3 تا 7 هفته نگهداری بشن و بعد از اینکه از این کارتون ها در میاد، 1 تا 2 هفته دیگه هم میتونن در یخچال های معمولی باشن برای تزریق در عموم. پس این دلیل این که ما واکسن نمیدونم در درجه حرارت کم باید نگهداری بشه، اینا هیچ کدامش توجیه علمی نداره. هیچ جای دنیا امکانات روستاهاش و شهرهای کوچیکش این نوع فریزرها نیست. کارخانه های تولید کننده اینها رو طوری بسته بندی میکنن که هرچه سریعتر بتونه قابل انتقال باشه و دسترس باشه برای عموم. آقای روحانی داره میگه که بخش خصوصی برن مجوز بگیرن، ما مجوز میدیم واکسن وارد کنن. این دقیقاً بدترین نوع برخورد نسبت به این موضوع. یعنی چه؟ یعنی این که بخش خصوصی که قدرت یک دولت رو نداره و امکانات مالی یک دولت نداره، میتواند واکسن وارد کنه، ولی وزارت بهداشت یک کشور که متولی سلامتی جامعه است نمیتونه. نشان میده که پشت پرده احتمالاً میخوان از ورود واکسن توسط بخش خصوصی گروهی را بهش منفعت بدن.
زمینه‌های ایدئولوژیک هم مطرحه. از جمله قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفته که تا ماه رمضان باید واکسیناسیون کادر درمان و افراد دارای سن بالا رو انجام بدیم. اصلا این نوع هدف گذاری معناش چیه؟ یعنی برای شرکت در مراسم ماه رمضان اهداف بهداشتی تعریف میشن؟
این تبعیض نگاه سیاسی و ایدئولوژی است که الان ما میبینیم ایران، کشوری که از لحاظ زیر ساختا و منابع انسانی یکی از کشورهای سرآمد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای میانه است، از لحاظ کووید 19 کماکان دچار مشکل و متاسفانه در زمانی که کارآمدترین نیروهای انسانی و زیر ساخت داره. این نگاه همون نگاه ایدئولوژیک و سیاسی به مسئله سلامتی عمومی.
گفتگوی بنده با دکتر آرش علایی، پزشک ساکن آمریکا، را درباره وضعیت واکسیناسیون در ایران شنیدید.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
ساعت در ایران 9:09 شب است. از اول فروردین ماه جاری یک حرکت بزرگ فرهنگی به نام جشنواره 13 روزه نوروز با شرکت بیش از 160 چهره فرهنگی، هنری و دانشگاهی از کشورهایی که همواره نوروز را جشن می‌گیرند برگزار شده. در این فستیوال مجازی هر روز شماری از این چهره‌ها گوشه‌ای از هنرها و سنت‌های نوروز را بازگو می‌کنند. جزئیات بیشتر از این اتفاق در گزارش شهرام میریان.
به همت یک سازمان مردم نهاد به نام گوندی شاپور در پاریس و با یاری شماری از انجمنها و نهادهای فرهنگی در اروپا و آمریکا، یک برنامه چند وجهی راه اندازی شده که جشنواره نوروز نام گرفته. هدف این فستیوال آنلاین بهاری گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و هنری میان 15 کشوری است که همه ساله جشن نوروز را گرامی می‌دارند. شعر، ادبیات، موسیقی، سینما، عکاسی، هنرهای تجسمی، فرهنگ غذایی، صنایع دستی و ده‌ها برنامه متنوع فرهنگی دیگر با 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه در این جشنواره بهاری گنجانده شده و در هر روز نوروز شماری از این برنامه‌ها وارد چند شبکه اجتماعی می‌شوند. در یکی از این برنامه‌ها سیف الله صمدیان، عکاس، فیلمساز، استاد دانشگاه و دوست و همکار 30 ساله عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ظاهر شده و از این هنرمند از دست رفته اینطور گفته:
من فکر کردم که چه میتونم از طبیعت به شما بدم که جایگاه اصلی نوروزه و وقتی به طبیعت رو کردم و یه کسی واسطه بالا سرش عباس کیارستمی اومد به ذهنم و من مستقیم رفتم سراغ یکی از فیلمای کوتاهی که تازگی ها تقدیم شده بود در رابطه با روزی هست که دو نفره رفتیم اطراف تهران عکاسی کنیم. زمان این اتفاق ظاهرن بهاری است، پاییزه، ولی چون اصل قضیه به طبیعت برمیگشت و چون خوب میدونم که کیارستمی پاییز رو بیشتر از حتی بهار دوست داشت، اون چیزی که تو ذهن کیارستمی از طبیعت اصل نوروزه به نظرم همون پاییز بوده و من این فیلم رو هدیه میدم به چشم و جان کسایی که حالا این آب و خاکن یا مورد کلن آب و خاک جهانن ولی اهل تصویرن و کسایی مثل کیارستمی رو ارزش میذارن.
پس از صحبت‌های آقای صمدیان، فیلم کوتاه او به نام یک روز با عباس کیارستمی پخش می‌شود. در بخش موسیقی جشنواره 13 روزه نوروز، سهراب پورناظری، آهنگساز و نوازنده تنبور و کمانچه، از موسیقی کردی و وارد کردن نفسی تازه به این نوع موسیقی گفته. این هنرمند 37 ساله زاده کرمانشاه با محمد رضا شجریان و فرزندش همایون و همچنین با آهنگساز و نوازنده هندی شجاعت حسین خان هم همکاری داشته. در لابلای سخنان سهراب پورناظری، یکی از آهنگهای نوروزی او نیز با صدای همایون شجریان پخش شده.
تخت چمن سبزه دولت جمشید شد، سال کهن سال رفتار دگرید شد، سبزه یار آمد عطر مسیحا یکی سوی نگار آمد، قفل غزل وا شد هل هل در هل هل آواز پرستوی بهار آمد.
علی رضایی نوازنده تار و از شاگردان محمد رضا لطفی نیز در یکی از بخش‌های موسیقی جشنواره نوروز ضمن اجرای یک قطعه سازی همراه با تنبک نوازی پژمان گرامی، یکی از ترانه‌های انقلابی عارف قزوینی، شاعر آزادی‌خواه دوران مشروطیت را هم خوانده. جشنواره نوروز که از اول فروردین ماه جاری فعالیت خود را به صورت آنلاین آغاز کرده، پس از برپایی جشن 13 به در به کار خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در انتها این خبر کوتاه و خدمتتون بخونم که ابرکشتی اورگرین که مدت یک هفته آبراه سوئز را مسدود و صدها کشتی را متوقف کرده بود، امروز دوشنبه بار دیگر شناور شد. اداره آبراه سوئز در بیانیه اعلام کرد که ترافیک دریایی در این کانال در حالی اثر گرفته شده که طبق گزارش خبرگزاری فرانسه بلا تکلیف ماندن روزانه 10 میلیارد دلار کالا در این مسدودیت اتفاق افتاده بود. ممنون که با رادیو فردا همراهید. Thank you.